نستعين وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقیق درباره علائم حائز و اوصاف وارد بشم بحث و تحقیق درباره اوصاف حیض و شرایط حائز. تا به اینجا رسیدیم که گفتیم بلوغ شرط است برای تحقق حیض، و اگر شک در بلوغ باشد طبق قاعده حکم به عدم حیض صادر می شود، و همینطور درباره انتهای مدت حیض اگر شک در تحقق یأس وجود داشته باشد اصل عدم یأس هست. می فرماید و المشکوک البلوغ محکوم به عدمه، و المشکوک یأسها کذالک. چرا این رو گفتیم؟ اولا و ثانیا، اما اولا طبق قاعده هست این مطلب که مشکوک البلوغ ملحق به عدم بلوغ می شود، به عدم بالغ می شود، و مشکوک الیأس ملحق به عدم یأس می شود. اولا طبق قاعده است و ثانیاً طبق اصل، و ثالثاً اختلافی هم وجود ندارد، در حد نفی خلاف کمتر از اجماع. اما قاعده، منظور از قاعده این است که اگر یک عنوان فقهاً موضوع حکم قرار بگیرد باید اون عنوان محقق و محرز باشد. در تحقق حکم احراز عنوان موضوع حکم هست، عنوان مشکوک نمیتواند موضوع حکم واقع بشود. این طبق قاعده است که گفتیم هیچگاهی عنوان مشکوک موضوع حکم قرار نمی گیرد. اما اصل معلومه، استصحاب عدم بلوغ و استصحاب عدم یأس. این استصحاب من حسن الحظ، که خوشبختانه استصحاب عدم ازلی نیست تا مبنایی بشود، بلکه استصحاب عدم نعتی است که اشکال و شبهه اصلا ندارد. فرق بین استصحاب عدم ازلی و عدم نعتی که مکرران در مکرر گفته ایم، بازم بگیم برای بعضی از عزیزانی که تازه آمده اند، منظور از استصحاب عدم ازلی اون عدمی است که قبل از وجود موصوف هست. مثلا شک در عدالت زید میکنیم. استصحاب عدم ازلیش اینه که میگیم زید که موصوف است، زید که نبود عدالت هم نبود، اون عدم عدالت قبل از موصوف و اگه استصحاب کنیم میشود استصحاب عدم ازلی. و استصحاب عدم نعتی عبارت است از استصحاب عدم وصف بعد از وجود موصوف. در اینجا استصحاب عدم نعتی است. مرعه بوده، زن بوده، یأس نداشته یا اسن نبود، این عدم نعتیست. الان شک میکنیم که یأس آمده یا نیامده، استصحاب عدم یأس جاریست بلا شبهت از نوع استصحاب عدم نعتی. در بلوغ هم که شما جوان هستید بلوغ بیشتر به ذهنتان میچسبد، عیبی ندارد. یه بار درباره بلوغ هم بر میگردیم تصفیه حساب. الگوش و ما ادراک ملگوش. فردی که بالغ نبوده، فردی بوده، دختری بوده، بالغ نبوده، عدم بلوغ عدم نعتیست، بعد از وجود خود اون فرد هست. چند سال گذشته الان شک میکنیم که به بلوغ رسیده یا نرسیده، استصحاب عدم بلوغ از باب عدم نعتی. پس این مطلب بلا خلاف قاعدتاً و اصلاً درست است، بر اساس قاعده و بر اساس اصل که استصحاب است و نفی خلاف که گفته شد. بنابراین مشکوک البلوغ و مشکوک الیأس حکمش معلوم شد. اما سؤال شما بله فرم مربوط به اینجا بود.
حضرت علی در درس قبل این نتیجه رسید که جمع این روایات میفرمایید و روایات تفسیر رو قبول میکنید. اونجا این اعتراف نسبتی رو که رو خودی مطرح فرمودید و یکی اینکه این دوتا صحیحه مشکل پیدا کنند به خاطر اینکه دوتاش یک نفر نقل کرده، چطور در اونجا که اون راهی نقل میکنه اون مطلب رو داره اینجا به شکل دیگری بیان میکنه. پس از وجود حتی دو محلم دیگری یا قبل لازم یاد که این سریع تر داز اعتبار بیفته. پس بنابراین ما باید به جوابی بیجا مراجعه روایات این که قائل به تفصیل هست این مرسلات هستن گرچه عمل شده دوران شده شاهد جمع هم میشه، اما اعتراف نسبت رو که ایشون اینجا میفرده از این حد میشه این رو این رو
آدم زرنگی هستید. یک بحث مفصلی را تحت عنوان سوال الان مطرح میکنید. من اگر برگردم این سوال شما توضیح بدم حدود 5-6 دقیقه وقت کلاس گرفته میشه. در جمله کوتاه برای شما بگم روایات 3 طائفه بود، طائفه 50 و طائفه 60 و طائفه تفصیل بین 50 و 60. اینو داشته باشید. هر 3 دست روایاتش هم متعدد بود، هم صحیح داشت، هم صحت سند داشت، اعتبار برای هر 3 تا ثابت بود. ما جمع سندی نداشتیم، یه تعارض ما از طریق سند حل نمی شد. سند درست بود، سندها رو بررسی کردیم، هر 3 دست سند اعتبار داشت. جمع دلالی آمدیم. در جمع دلالی عزیز من آجای حسینی جیدی، در صورتی که روایت تفصیل وجود داشته باشد یک جمع دلالی روایی است. فرق است بین جمع دلالی بدون یک وصف روایی و جمع دلالی روایی. این جمع خودتان تدریس که میکنید اینو جدا کنید، امثالی هم داره. این جمع دلالی روایی است، یعنی خود روایت میتونه جمع دلالی درست کنه، یک قسمتی را حمل میکنه به خمسین که غیر قرشی است، قسمتی را حمل میکنه به ستین که قرشی است. خود این روایت دو دسته را جمع کرد، جمع دلالی روایی است، شبهه وجود ندارد. مسئله شماره یک، اذا خرج من شک فی بلوغها دمون و کان به صفات الحیض یحکم به کونه حیضا و یجعل و یجعل علامت علی البلوغ، بخلاف ما اذا کان به صفات الحیض و خرج ممن علم عدم بلوغها فانه لا يحكم بحیضیته و هذا هو المراد من شرطیت البلوغ. این مسئله جای بحث دارد،
مثلا بحث دارد برای مشروعیت زها کذاره، اگه یعصش مشروع بشه بین قرشیت بین قرشیت بحث اشاره حالت سسابه
پیش میاد
با تحصیلت
مدید. ولی دید که من دیگه سوال کامل کردم با تحصیلت. آقای حسینی مشکوبیت ها یه مرتبه طبق قاعده و اصل صحبت میکنیم که بستیم، قاعده اون شد، اصل استصحاب شد. این مرعه الان در سنین قبل از 50 یا ارسا نبود، الان یه مقدار سن رو فراموش کرده یا چه شده شک در یأس میکنه، استصحاب عدم یأس، عدم نعتیس که شبهی نداره. یه مطلبی اگر ذهن شما رو مشغول کرده است که میرید به طرف اصل عدم ازلی، اون اصل عدم ازلی رو من اینجا کار نداریم، اینجا عدم چیز عدم نعتی است. در
مر نعتی رو مراجعه غیر قرشی هم
مرعه قرشیت در جای دیگری که اصل قرشیت رو شک کنیم، اون جای دیگر اصل قرشیت رو شک بکنید، اونجا جا عدم ازلی است که محقق خراسان از همونجا اگر خواستید رأی صاحب کفایه رو به دست بیارید که کجا قائل به اصل عدم ازلی شده است، اینجا شما تا نیستید جوابتون بگید، برای شاگرداتون شرح بدید، تمام شد و رفت. شک در قرشیت خوبه، آدم زرنگ باشه خوبه که اشکالات درسی خودشو بیاره در وقت در وقت سوال. اگر سوال دیروزه که جوابشو دادم، اگر امروز تازه خود دیگه پس به
بعد انزامدوشون روایت سرکون، چون روایت طایفه سرکون انزامدوشون ما که
براتون گفت، براتون گفتم که روایت دسته سوم هم صحیحه هم داریم. شهید ثانی کتاب مسالک جلد یک صفحه 56 میگه مدرک تفصیل صحیحه هست، تمام اون هم صحیحه داریم. برای آقا هم گفتم که هر سه روایت صحیحه، من ذهنخوانی کردم فهمیدم شما سوال دیروز رو گفتم، دیروز جوابتون رو گفتم، الان هم سه روایت از نظر سند تردید نکنه، سه روایت اعتبار داره. جمع دلالیش هم گفتیم بسیار کامل بود، بحثی نداشتیم. اذا خرج چه فرمود؟ میگد که اگر کسی که شک در بلوغش داریم و دمی از او خارج شد به صفات حیض، حاضون غلیظون عبتون مع الحراره یحکم به طور حیزه، این حکم به حیزه شد. و اما اگر کسی که علم به عدم بلوغش داری، همین خون با همین صفات خارج شد، چی؟ حمل به حیض نمی شود، لا یحکم به حیضیته. اینه که بحث دارد، متوجه شدید؟ پس فرق چه شد؟ اول فتوایی شد بگم، فرق این شد که اگر یک مرعی شک در بلوغش داریم، در بلوغ و دمی خارج شد با صفات، حمل بر حیض می شود. و اگر یک مرعی یقین به عدم بلوغش داریم، یعنی 8 سالش، و دم خارج شد با همین خصوصیات، حمل بر حیض نمی شود. پس سید می فرماید که این شرحی که دادیم به دلیل اشاره میکنه، و هذا هو المراد من شرطیت البلوغ، که بلوغ شرطه، که در دومی عدم بلوغ مشکوک بود. عدم بلوغ که مشکوک بود، علائم دیگر حس میتونه اماره باشه. و در صورت اول، در صورت اول به عکس گفتم. جزاکم الله خیر، خوشحالم که به قول آقای، به قول بعضی از دوستان تو باغ هستی. صورت اول این بود که شک در بلوغ داریم، در این صورت اگر دم خارج شد با صفات حیض، حمل به حیض می شود، چون دیگه چه می کند؟ این علائم اماره هست و اماریتش را هم به طور کامل اعمال می کند، مانعی وجود ندارد، در مقابلش اماره دیگری نیست.
اماره بر بلوغ می شه؟
این اماره بر تکلیف می شد، بلوغ شما را بذارید. و اما صورت دوم که علم داریم به عدم بلوغ، دیگه بالغ نیست. اینجا اگر دم خارج بشود با صفات حیض، حمل به حیض نمی شود. این مقصود ما از شرطیت بلوغ، این متن فهمیدیم. اما این متن نیاز به بحث دارد، تقریبا شبیه بحث دیروز می شود. آیا بحث این است که آیا خود خروج دم حیض با خصوصیاتی که دارد، با صفاتی که دارد، حارون، عبتون، غلیون، یخرج مع الحراره و دفق، آیا دم حیض به ما هو دم حیض از علائم تکلیف است، و یا این که نه، دم حیض پس از که بلوغ محقق بشود، قبل از بلوغ علامت نیست. این محل بحثه که به ادلش مراجعه کنیم. در این رابطه اقوال هم اختلاف دارد و روایات هم اختلاف دارد. درباره اقوال به طور کلی مطلب دارای دو رأی می شود. رأی اول این است که بگیم حیض، یعنی دمی که او خصوصیات دارد، مطلقاً علامت حیضیت مرأه هست، بالغ شده باشد یا نشده باشد. و مطلب دوم این است که، رأی دوم این است که نه، حیض با این خصوصیات وقتی علامت حیضیت است که بعد از بلوغ باشد، نه قبل از بلوغ. پس دو تا رأی گرفتیم، هر دو رأی هم قائل دارد و هم نصوصی دارد که اشاره کن. رأی اول. در این رابطه روایاتی داریم که اطلاق دارد که اگر رأیات چه بود؟ یعنی اگر عدم بلوغ، یعنی اگر دم حیض با خصوصیات خودش بیرون بیاد و مکلف در حد بلوغ نرسیده باشد حمله به دم حیض نمی شود. این دست از روایات، روایاتی است که در کتاب وسائل، یک قسمتی در کتاب وسائل جلد یک باب چهار از ابواب مقدمات عبادات، حدیث شماره 10 و حدیث شماره 12، و بعضی هم در ابواب لباس مصلی باب شماره 29 و باب شماره 28 حدیث 3 و حدیث 4 آمده است. از جمع این روایات، اون روایتی را که متنش کامله براتون انتخاب کردم تا بگم و کاملش کنیم. کتاب وسائل جلد پنج باب چهار از ابواب لباس مسلی، موسخه ابن سنان. در این موسخه آمده است که برای شما بگم از امام صادق علیه السلام: این اطالها سلاس عشرت سنه او حاضت قبل ذلك فقط وجبت علیه السلام. باب چهار حدیث شماره 12. این حدیث مستند قولیست که حیض قبل از بلوغ هم علامت تکلیف هستش. این یه روایت. اما روایاتی که درباره رأی دیگری داشتیم، رأی دیگری چی بود؟ که حیض علامت بلوغ نیست، بلوغ شرط اصلی است. از اون روایات، روایاتی بود که قبلا برای شما خوندیم، از جمله روایت موثقه، اون موثقه ابن سنان بود. بله، موثقه ابن سنان بود. کتاب وسائل جلد 15 باب 44 از باب وصایا، حدیث از ابواب وصایا، حدیث شماره 12. درباره حد سؤال شده بود، حد تکلیف و بلوغ. امام صادق فرمود: اذا اتا لها اقل من 9 سنین. این روایت فرمودن. روایت دیگر هم این بود که فرمود: اذا بلغت الجاریت فکذالک. این دو تا روایت قبلا خونده بودید، یادداشت کردید. در این دسته دوم از روایات بلوغ شرط تکلیف اعلام شده است. دو دسته روایت رو دیدیم: یک، بلوغ شرط تکلیف، دو، حیض با علائمش قبل از بلوغ هم میتواند علامت تکلیف باشد. دو دسته روایات رو که برای شما گفتیم، جمع بین این دو دسته. شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مسالک جلد 1 صفحه 56 تا صفحه 75 این مسائل رو داد. از جمله می فرماید که بین کلام محقق یک تفاوتی است. یه جا می فرماید که حیض علامت تکلیف نیست، جای دیگر می فرماید که حیض علامت تکلیفه. جمع بین این دو نظر کار مشکلی است. چیکار کنیم؟ می فرماید که یک جمع وجود داره، این جمع جمع دلالی است، این جمع جمع دلالی است، جمع دلالی مطلق، نه جمع دلالی روایت. جمع دلالی میگن یه جمع ممکن است، جمع اینه که بگیم اون جایی که می فرماید حیض علامت تکلیف نیست، جایی است که می داند، علم دارد که این مرأه سنن در حد بلوغ نرسیده، و آن جایی که می فرماید که بلوغ حیض علامت تکلیف، جایی است که شک در بلوغ دارد. بعد اضافه می کند در صورتی که شک در بلوغ دارد با این اماره که اماریت داره برای تکلیف، کشف می کند که بالغ هم شده که شما گفتید. اماره کشفش کجاست؟ اینجا اون نقطه‌ای که همیشه تکرار می‌کردن که چه بود؟ اماره و اصل جایی اثرگذار است که چه مخالف علم نباشد. اماره جایی میتوند ایفا نقش کند و اثر گذار باشد که مخالف علم نباشد. این عدم با این خصوصیات که اماره هست، جایی که خلاف علم نباشد میتوند اماریت داشته باشد. کجا خلاف علم نیست؟ شک در بلوغ داریم، خلاف علم نیست. اما اگر یقینی به عدم بلوغ باشد، علم دارد که بالغ نیست. این اماره دیگه اماریت بر خلاف علم ندارد. این جمع را شیخ شهید، شهید ثانی فرموده است. درست همین جمع را در این متن سید آورده که می فرماید اذا خرج من شک فی بلوغها دم و کان به صفات الحید شک فی بلوغها یحکم به کونه حیدا و یجعل و یجعل علامتون علل بلوغ، اماره می شود. به خلاف ما اذا کان به صفات الحیض و خرج ممن علم عدم بلوغها فانه لا یحکم به حیلیته. تمام. و هازا هو المراد من شرطیت البلوغ، این مقصود ما در شرطیت بلوغ هست که گفته شد و کامل کردیم. این اجازه بدید مسالک رو یادداشت کنید، صفحه 56 بود، 65 گفته بود.
مورد تسالم هست، مورد تسالم هست چون چه دکتر مخویی هم فرمودن دیگر هم فرمودن که نقصان سن بلوغ هست باید حتما نوزه. پس در صورت ما شک بکنیم در بلوغش، شک در عدم بلوغ مساویست با عدم تفاوت بشتیم.
خیلی خوب، معیدی دیگه، مرحبا به ناصر. اینا اشکال نیست، این تازه متن تقویت کردیم، عیبی ندارد. مرحبا. و اما بعد از فراغ این مسئله اگه خودتون اشکال فکر میکردید، اون دیگه با خود شماست. من فرمایش شما تأیید تلقی کردم، میگم مرحبا به ناصر. اینا اون تا رمیتو من غیر رامین. مسئله شماره دو، لا فرق فی کون الیأس بالستین اول خمسین بین الحرت و الامه و حار المزاج و بارده و اهل مکان و مکانه. در باره این مسئله شماره دو این اشاره به اطلاق دارد، این خود مقتضای اطلاق دلیله، بحث دیگه ندارد. فقط این اطلاق چه می کند؟ اولا اطلاق را شرح می داد و ثانیا رد یک استحساناتی در ذهن دارد. ممکن است از باب استحسانات گفته بشود که مکانی که گرمسیر هست ممکن است حیز وضع دیگری داشته باشد، مکانها و جاهایی که سردسیر هست مردم در سرما و سختی برودت هوا زندگی میکنند، ممکن حالت دیگری داشته باشد. حتی ادعا بشود که تجربه شده کسانی که در سرزمین گرمسیر هست زود بالغ میشن و یأسش هم طولانی تره، و کسانی که در مناطق سرسیر هست دیر بالغ میشن و زود هم به یأس بر میخورد یا قسم میشن. اینا ادعای تجربه هم بکند که بله گویا بعض تجربه ها هم ثابت کرده باشد. در بعض تجربه هم اشاره کوتاهی بکنیم، این تجربه ها از باب استقراء ناقص ما به این چیزا ترتیب اثر، یعنی فقه به این تجربه های ناقص ترتیب اثر نمیداد، در حد استحسان میتواند این گونه اظهارات رو قبول بکند و این استحسانات به وسیله اطلاق دلیل پاک می شود. ادله اطلاق دارد. زمانی که یک زن در سن 60 سالگی برسد مطلقاً یائسه می شود و دمی که از او دیده بشود دیگه حمل بر حیض نمی شود اطلاقا، بر اساس اطلاق دلیل. و همینطور استحسان در زمان قدیم گفته می شد که حره و عمه فرق می کند، اونی که کنیز بوده اند بیچاره ها وضعیت سلامتی نداشته اند، حیض کمی و زود یائسه می شدن و دیر بالغ گرفتار کنیز، اونایی که حره بودن آزاد بودن از امکانات استفاده می کردن. یه توجیهات می کنن، می گوین که این بلوغ که اعلام شده است برای بانوان در 9 سالگی مربوط می شده به زمین سرزمین عربستان که سرزمین گرمسیری هست و خرماخیز و از نظر تقویت جنبه جسمی تأثیرگذار هست، زود بالغ می شدن 9 سال اونجا بوده دیگه، اون 9 سال رو منحصرش کنید و اونجا جای دیگه تسری ندید. اولا استحسان دلیل نیست، استحسان مدرک حکم واقع نمی شود، و ثانیاً یک جواب اصلی و اساسی اینجا داریم که اشکال میکنن بعضیا که در زمین های سرسیر 9 ساله رو میخوان بگن که تکلیف بر شما آمده است روزه نماز. جواب اون جهت رو تنها در نظر نگیرید، بحث تکلیف جهت دیگری هم دارد. جهت دیگر چیه؟ قدرت بر انجام تکلیف. لذا اگر یک دختر 10، 12، 13 سالشه قدرت بر تکلیف ندارد، از این جهت مکلف نیست، روزه براش واجب نیست. شما اصلا جواب وضعی ها رو که نقنق میکنن بلد باشیم که نه ما 13 ساله را در سرزمین سرسیری شکنجه نمی کنیم. اگر توان نداشته باشه قدرت نداشته باش، به تسالم اصحاب کتابا و سنتا و اجماعا روزه برای واجب نیست. بنابراین تا اینجا انگوش که این تا کامل بشه، بنابراین اطلاق دلیل که درباره یأس آمده است، یأس به 60 یا 50 که دو تا نس داشتیم که حد اکثر و قدر متقنش می شود عدد بالا 60، فرق بین حره و عمه و حار المزاج و بارد مزاج و مثلا اهل مکانی و مکان دیگر فرق نمی کند بر اساس اطلاق دلیل، و اون چیزهایی که گفته می شود در حد استحسانات، استحسانات از اساس اعتبار ندارد. بنابراین حد یأس همان است که در نصوص آمده است اطلاقا برای هر طائفه‌ای در هر قسمتی در هر بقعی است، به قای روی زمین. والله هو العالم. سلامتی آن آمزان سلامت خط کنید.